په پیراخ کې د دې ډلې د جنگیالیو په وړاندې د هر ډول مبارزې ژمنه کړې، خو واشنگټن د سوریې لپاره چې د رژیم مخالف یې دی کوم پلان او تګلاره نه دی اعلان کړې.
دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل خبری مجله کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړه.
ناجی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. در برنامه حاضر ما را با دخترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراهی کنید. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در صورت تهدید کارمندان این سازمان در افغانستان، کمکش را به این کشور توقف خواهد داد. و رئیس جمهور کرزی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری روی مسائل انتخاباتی گفتگو کرد. همین موضوعات در آغاز گزارش‌های نیم ساعت ما. اما پیش از همه تحولات افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر مهم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دو کاندید ریاست جمهوری در یک روز یا دو روز آینده به یک موافقه نهایی دست خواهند یافت. افغانستان یک هیئت را به منظور بررسی افریات اخیر که در آن سوی خط دیورند از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته توظیف کرده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید مصر نقش کلیدی را در ائتلاف علیه شبه نظامیان دولت اسلامی دارد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دو کاندید ریاست جمهوری در یک دو روز آینده به یک موافقه نهایی دست خواهند یافت. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان با نشر این خبر میگوید رئیس جمهور کرزی امروز با هر دو کاندید ریاست جمهوری به طور جداگانه ملاقات کرده است. از سوی دیگر مجیب الرحمن رحیمی، یک عضو از تیم اصلاحات همگرایی، میگوید عبدالله به هدف بحث و ارزیابی روی روند انتخابات با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. وی به رادیو آزادی گفت هر دو جانب ابراز امیدواری کردند که هر چیز توافقات سیاسی میان دو نامزد تکمیل شود.
نشست بحث چگونگی انتقال قدرت سیاسی و نتیجه مذاکرات و همچنان نحوه اعلان نتایج تفتیش اینا در نشست مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تیم اصلاحات و همگرایی گفته که این دیدار به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که تیم اصلاحات و همگرایی قبل از این گفته بود در صورت که خواسته های آنان پذیرفته نشود نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرند. تیم تحول و تداوم گفته است هیچ گونه مانعی به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی وجود ندارد و ابراز امیدواری کرده که تیم اصلاحات و همگرایی نسبت به درخواست هایشان تجدید نظر کنند. افغانستان یک هیئت را به منظور بررسی افریات اخیر که در آن سوی خط دیورند از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته توظیف کرده است. جواد ناجی سخنگوی اداره امور دارالانشای شورای وزیران روز شنبه این سخنان را در صحبت با رادیو آزادی گفت.
دولت افغانستان از این امر بخبر شده، به خاطر همین کار رئیس جمهور هیئت را موظف کرده که به تحقیقات در مورد آغاز کنه.
در این اواخر مقامات نظامی پاکستان از آغاز کار افر یک خندق در امتداد خط دیورند خبر دادند. گفته می شود که پاکستان این کار را به هدف جلوگیری از ورود مخالفین به آن کشور انجام می دهد. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید از سبب به درازا کشانیده شدن پروسه انتخابات کار ده‌ها پروژه سرکسازی در افغانستان متوقف شده است. وزیر فواید عامه افغانستان امروز در جلسه استجوابی ولسی جرگه گفت که برای تطبیق پروژه های زیاده برنامه ریزی شده بود، اما نسبت کمبود بودجه و تأخیر در اعلام نهایی نتایج انتخابات این پروژه ها تطبیق نشده است. و قنصلگری ایالات متحده آمریکا از کشته شدن 8 کارمند افغانش در هرات یاد بود به عمل آورد. ویلیام مارتین قنصل آمریکا در ولایت هرات با نشر خبرنامه عمله 13 سپتامبر بر قنصلگری این کشور در هرات را یک عمل ناجوانمردانه خوانده و قربانی افغانها در این راستا را قابل ستایش دانسته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در اثر انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در جنوب غرب پاکستان حداقل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید انفجار زمان رخ داد که موتر عامل عساکر پاکستانی از یک بازار مزدحم واقع در شهر کویته ایالت بلوچستان میگذشت. یک نظامی و دو ملکی در جمع کشته شدگان شاملند. به گفته پلیس مواد انفجاری در داخل یک موتر که از قبل در کنار جاده توقف کرده بود جاسازی شده بود. جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید مصر نقش کلیدی در ائتلاف علیه شبه نظامیان دولت اسلامی را دارد. کری که امروز تا یک کنفرانس خبری مشترک با سمی شکوری امتای مصریش صحبت میکرد گفت مصر به عنوان پایتخت فکری و فرهنگی جهان اسلام نقش مهم را علیه گروه دولت اسلامی میتواند ایفا کند. کری امروز به دنبال حمایت از یک ائتلاف بین المللی علیه این گروه به قاهره رفت. کری امروز با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب نیز ملاقات کرد. ایدر العبادی صدر اعظم جدید عراق میگوید دستور داده است تا اردوی کشورش جلو بمباران مناطق رایشی توسط شبه نظامیان دولت اسلامی را گرفته و مانع کشته شدن غیر نظامیان شوند. العبادی امروز طی کنفرانس خبری در بغداد گفت این دستور را درست پیش صادر کرده است و همچنان بر ادامه عملیات نظامی علیه این گروه که مناطق زیادی را در شمال و غرب عراق تصرف کردند تعهد کرد. اردوی عراق در این اواخر عملیات نظامی علیه این گروه را شدت بخشیده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
با تشکر از فرشتنگاه برای ارائه خبرهای فرانسه منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. در صورت تهدید کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان، این سازمان کمکش را به این کشور متوقف خواهد ساخت.
هر نوع تهدید و عملات لفظی که متوجه سازمان ملل متحد میشه ای غیر قابل قبول است و تهدید علیه سازمان ملل متحد تهدید علیه تمام جامعه جهانی خواهد بود.
نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما بود. رئیس جمهور کرزی با هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز روی موارد انتخاباتی ملاقات کرد. طولانی شدن روند انتخابات سبب متوقف شدن کار 50 پروژه سرکسازی در کشور شده است. این را وزیر فواید عام می گوید.
معضلی که به اساس انتخابات وجود آمده یعنی فیصله انتخاباتی شده نمیتونه این مستقیما سر کارهای ما تاثیر داره. امروز ما 50 پروژه متوقف است.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید به دلیل نبود یک استراتژی واحد امریکا در افغانستان، این کشور با خروج نیروهای بین المللی با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را به هدف بررسی افریات اخیر پاکستان در امتداد خط دیورن موظف ساخته است.
دولت افغانستان از این امر با خبر شده، به خاطر همین کار رئیس جمهور هیئت را موظف کرده که تحقیقات به نارید آغاز کنه.
وزیر خارجه امریکا برای جلب حمایت از ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی به قاهره پایتخت مصر رسیده است. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخر این مجله خبری با ما باشید. با سلام مجدد فریبا وحیدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک نیز من را همراهی می کند. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که در صورت تهدید کارمندان این سازمان در افغانستان کمکش را به این کشور توقف خواهد داد. این هشدار یک روز پس از آن داده می شود که ده ها تن از مظاهره کننده ها بیرون از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل تجمع کرده و این سازمان را به همکاری در تقلب انتخابات افغانستان متهم کردند. ستار فروغ گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کارمندانش در پی تنش‌های انتخاباتی در افغانستان به خاطر اشتراک در روند بررسی موارد تقلب در انتخابات این کشور آزار و اذیت شوند، کمک این سازمان به افغانستان متوقف خواهد شد. پس از آن که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی تفتیش 100% آرای دوره دوم انتخابات توافق کردند، سازمان ملل متحد از این پروسه نظارت نمود. سازمان ملل متحد پس از آن این هشدار را می‌دهد که یک مظاهره کوچک به روز جمعه در مقابل دفتر این سازمان در کابل به طور مسالمت آمیز برانداخته شد، اما مظاهرچیان بر ضد سازمان ملل متحد شعار می‌دادند. این مظاهرچیان از سازمان ملل متحد خواستند تا آرای واقعی را از تقلبی جدا بسازد. نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که تهدید و حملات لفظی علیه سازمان ملل متحد پذیرفتنی نیست.
هر نوع تهدید و عملات لفظی که متوجه سازمان ملل متحد میشه ای غیر قابل قبول است و تهدید علیه سازمان ملل متحد تهدید علیه تمام جامعه جهانی خود بود.
یونما در صفحه توییترش نیز نوشته است که تهدید و حمله های مستقیم لفظی بر سازمان ملل متحد قابل قبول نیست. این دفتر همچنان نوشته است که اگر چنین بدرفتاری ادامه یابد، سازمان ملل متحد مجبور خواهد شد تا فعالیت‌هایش را محدود ساخته و کمک خود را به افغانستان و مردم این کشور کاهش بدهد. آری گایتانس، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل، از ارائه جزئیات در مورد بدرفتاری و تهدیدات مشخص علیه کارمندان سازمان ملل متحد خودداری کرده است. این در حال است که گفتگوها میان دو تیم انتخاباتی در افغانستان در زمینه تشکیل حکومت وحدت ملی طی هفته های اخیر با مشکل روبرو شده است. انتظار می رود که نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلان شود، اما کدام تاریخ مشخص برای اعلام نتایج تعیین نشده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد پس از متهم شدن در تقلب انتخابات افغانستان هشدار داده که در صورت تهدید کارمندانی سازمان کمک‌هایش با افغانستان را متوقف خواهد ساخت. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا یک یا دو روز آینده نامزدان ریاست جمهوری باید موافقه نهایی دست خواهند یافت. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی روز شنبه با دو نامزد ریاست جمهوری به صورت جداگانه دیدارها داشته است. در این مورد جوبین احمدی مکنون در استودیو سو گزارش میدهد.
با سلسله تلاش ها روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، دو نامزد ریاست جمهوری به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. بر اساس یک اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی در این مورد به شورای سراسری علمای افغانستان معلومات داده است. به نقل از اعلامیه، رئیس جمهور کرزی به شورای علما گفته است که فضای خوبی میان دو نامزد برای دست یافتن به یک تفاهم و همکاری وجود دارد و تا یک یا دو روز آینده این دو نامزد به یک توافق نهایی دست خواهند یافت. در این دیدار رئیس جمهور با شورای علما مصوبه نیز به نشر رسیده است که در آن از نامزدان خواسته شده تا اختلافاتشان را از مجراهای مذاکرات حل نمایند و به زودی حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که بر اساس تلاش‌های نماینده‌های بین المللی یک سلسله اختلافات میان دو نامزد حل شده است. فضل رحمان اوریا، یک عضو این تیم، روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت از چند روز به این سو یک سلسله اختلافات اساسی حل گردیده است.
از چند روز به این سو نماینده های بین المللی میان دو تیم میانجیگیری می کنند که در پروسه سیاسی یک سلسله مشکلات، حتی مشکلات اساسی، حل شده است و برای حل مشکلات باقی مانده میانجیگیری بین المللی جریان دارد.
این در حال است که پنجشنبه گذشته بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل، با دو نامزد صحبت تلفنی نموده و هر دو را برای دست یافتن به یک توافق نهایی تشویق کرده است. جفتری فلتمن، معاون بان کی مون در بخش سیاسی، نیز به خاطر حل موارد اختلافی میان دو نامزد در کابل است و تلاش‌های بین‌المللی برای نهایی شدن پروسه سیاسی جریان دارد. اما طاهر زهیر، سخنگوی تیم تحول و تداوم، در صحبت با رادیو زدی تأکید کرده است که تیم رقیب باید برخواست‌هایش روی تشکیل حکومت وحدت ملی تجدید نظر کند.
جناب رئیس جمهور کرزی به تأکید از هر دو نامزد خواستند که باید بر شوکات قانونی اساسی و بر اساس تعهدات انجام گرفته میانشان قضایای انتخاباتی را پایان بدهند و به یک توافق برسند. مانعی از طرف تیم تحول و تداوم برای رسیدن به یک نتیجه وجود ندارد. امید می رود که تیم جانب مقابل به خواسته های خود یک تجدید نظر کنند تا به نتیجه رسیده شد.
در این حال سخنگوی تیم تحول و تداوم گفته است که به زودی دو نامزد یک بار دیگر به خاطر حل اختلافات باقی مانده در پروسه سیاسی با هم گفتگو می کنند. تلاش ها برای دستیابی به یک نتیجه مثبت در پروسه سیاسی میان دو کاندید در حال اوج گرفته است که کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روز یک شنبه تمام کارهای تکنیکی تفتیش ها را به پایان می رسد و به زودی نتیجه انتخابات اعلام می شود.
جوبین احمدی گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت فواید افغانستان، فواید عامه افغانستان، از توقف کار پروژه سرکسازی به خاطر طولانی شدن روند انتخابات خبر داده است. وزیر فواید عامه روز شنبه در اجلاس استجوابه ولسی جرگه گفت این مسئله بالای وضعیت اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و سبب کندی کار اکثر پروژه‌های سرکسازی شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که مشخص نبودن زمان اعلام نتیجه انتخابات و افزایش مشکلات امنیتی در کشور سبب توقف کار 50 پروژه سرکسازی شده است. وزیر فواید عامه در اجلاس استجوابه روز شنبه ولسی جرگه گفت هرچند پلانهای زیادی برای تطبیق پروژه ها روی دست گرفته شده است، اما پول کافی در بودجه برای تطبیق آن وجود ندارد. نجیب الله اوژن در مورد بیشتر توضیحات داده چنین گفت:
مسئله که بر اساس انتخابات وجود آمده، یعنی فیصله انتخاباتی شده، نمیتونه این مستقیما سر کارهای ما تاثیر دارد. سر کارهای ما هم از نقطه نظر امنیتی تاثیر دارد، هم از نقطه نظر اقتصادی تاثیر دارد. امروز ما 50 پروژه متوقف است.
وزیر فواید عامه افغانستان همچنان گفت کار 60 پروژه دیگر نیز در حال متوقف شدن است و ابراز نگرانی کرد که ممکن کارگران این پروژه ها با مشکلات اقتصادی روبرو شوند. وزیر فواید عامه از تلاش ها به خاطر پیشرفت کار سرک لتبند، سرک حلقوی کابل، شاهراه سالنگ، گردندیوال و برخی پروژه های دیگر سرکسازی نیز معلومات داد. وزارت فواید عامه در هفته گذشته گفت که دو کمپانی سرکسازی ترکی و آمریکایی بدون تکمیل کردن کار سرک حلقوی با گرفتن 107 میلیون دلار پیش پرداخت افغانستان را ترک کردند. این مسئله سبب خشم وکلا گردیده و برخی از آنان در اجلاس استجابه ولسی جرگه وزیر فواید عامه را به بی‌توجهی در بخش تطبیق پروژه های سرکسازی متهم کردند. غلام سرور فایز و نسیم نیازی دو تن از وکلا:
تمام سرک شاهراهای افغانستان در حالت است که واقعا جای افسوس است. اگر سرک لتبند است تا حالا مشکلاتشان معلوم نیست. اگر سالنگ هاست و یا سرک های جنوب و یا جنوب غرب است وضعیت آن خوب نیست.
ما از شما هرگزی را فعلا نمی خواهیم که شما چی می کنید و چی خواهید کرد، چرا که کاری نکردید. شما مشکل ما و شما این است که شما نه قدرت اجرا دارید و نه شهامت افشا دارید.
اما وزیر فواید عامه افغانستان گفت قرارداد سرک‌های حلقوی افغانستان قبل از مقرری وی صورت گرفته و در آن مشکلات زیادی وجود دارد. وی میگوید اکنون با بانک آسیایی و وکیل مدافع شرکت‌های آمریکایی و ترکی در تقابل قرار گرفته و آنان از حکومت افغانستان میخواهند تا به خاطر عدم حفاظت از تجهیز و تامین امنیت این شرکت‌ها مبلغ 10 میلیون دلار به آنان پرداخت کند. اما مقامات این وزارت میگویند با این مسئله مخالفت کرده و نخواستند تا این پول را به شرکت‌های متذکره پرداخت نمایند. انتقاد از کار سرکسازی در بخش شهرها و شاهراهای بزرگ مسئله تازه‌ای نیست، بلکه از چند سال بعد این سو مردم انتقاد دارند که اکثر سرک‌های ساخته شده در کشور بی‌کیفیت بوده و پیش از عمر تعیین شده برایشان از بین رفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سلام، مرا از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:47 شام به وقت کابل است. ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را به منظور بررسی افریات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته توظیف کرده است. جواد ناجی، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، روز شنبه این سخنان را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. فرشتان دا گزارش می‌دهد.
پس از اینکه نظامیان پاکستانی دست به حفره خندق در امتداد خط دیورند زدند، حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا یک هیئت را جهت بررسی این مسئله توظیف نماید. جواد ناجی، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت موظف شده تا در مدت 10 روز گزارش کاری خود را به رئیس جمهور ارائه نمایند.
دولت افغانستان از این امر خبر شده، به خاطر همین کار رئیس جمهور هیئت را موظف کرده که به تحقیقات در مورد آغاز کنه. معلومات بدن که کار از چه کارهای هیئت موظف است تا درست گزارش خود رئیس جمهور ارائه کنه.
به تازگی مقامات نظامی پاکستانی گفتند که یک خندق را در امتداد خط دیورند حفر می نمایند. به گفته آنها هدف از حفر این خندق جلوگیری از رفت آمد مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر به خاکشان می باشد. نیروهای سرحدی پاکستان مستقر در شهر کویته با نشر یک اعلامیه گفتند که کار حفر خندقی را که حدود 480 کیلومتر طول دارد آغاز کردند. حفر این خندق در پاکستان با عکس العمل جدی برخی از سیاستمداران پشتون در ایالات بلوچستان و تاجرانی که در سرحد چمن مصروف کار اند روبرو شده است. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند چون حکومت پاکستان به خاطر تامین امنیتش این کار را کرده، مقامات افغان نیز باید به خاطر تامین امنیت افغانستان دست به اقدامات مشابه بزنند. ودیر صافی، یک تن از این کارشناسان، در مورد میگوید
پاکستان میگه که ما به خاطر امنیت خود افریات میکنم و افغانستان هم بیتونه که به خاطر امنیت خود این طرف افریات بکنه در پوسته هایی که داره. چطور افغانستان همیشه میگه که با طالبان ما اساکر پاکستانی و ملیشه یک جای میشه و رخاک ما میاره. از کدام راه میاد.
قبل از این نیز گزارش هایی در مورد نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد مرز با ولسوالی ترور ولایت پکتیکا از سوی پاکستان گزارش شده بود. این در حال است که مقام های افغان قبلا پاکستان را به دست داشتن در ناامنی ها در افغانستان متهم کردند، اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و خود را همکار صادق افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خوانده است.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید با خروج نیروهای امریکا از افغانستان، این کشور با چالش ها در زمینه مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر روبرو می شود، زیرا امریکا در این ارتباط کدام استراتژی واحد ندارد. جان سوبکو گفت پیش از این که دستاوردهای امریکا در افغانستان از بین برود، این کشور باید مسائل مانند مبارزه با فساد اداری و کشت و قاچاق مواد مخدر را حل کند. با گفته ای وی، این مسائل تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر را در افغانستان به مشکل مواجه می کند. مقیم نائب تفصیل بیشتر دارد.
اداره تفتیش امریکا برای پروژه های بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید امریکا تا هنوز برای مبارزه با فساد اداری در پروژه های بازسازی این کشور در افغانستان یک استراتژی واحد ندارد. با گفته دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، امریکا از سال 2002 میلادی تا پایان سال 2013 بالای این پروژه های بازسازی 104 میلیارد دلار مصرف کرده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید اداره باراک اوباما پس از ترک نیروهای امریکا از افغانستان به چندین چالش عمده در این کشور روبرو خواهد شد. جان سوبکو که دیروز در پوانتون جورج واشنگتن صحبت میکرد گفت پیش از اینکه منابع و ظرفیت ها در افغانستان به طور کامل تلف شوند، اداره اوباما سه مسئله را باید حل کند. این سه مسئله تداوم پروژه ها، مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر می باشد. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان اضافه کرد که ایالات متحده در مبارزه با این چالش ها در افغانستان ناکام مانده است. سرمفتش خاص امریکا برای پروژه های بازسازی افغانستان گفت کار این پروژه ها بعد از اینکه نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند و کمک ها کاهش یابند باید ادامه یابد. جان سوبکو هشدار داد که فساد اداری همه دستاوردهای نیروهای آمریکایی را در افغانستان به خطر مواجه کرده و قاچاق مواد مخدر میتواند تلاش‌های بازسازی را از بین ببرد. سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو با این باور است که وضعیت در افغانستان خراب است و امید برای بهبود حالات بعد از سال 2014 هم زیاد نیست. ما گفته ای وی چنان معلوم می شود که حکومت های افغانستان و امریکا برای آینده نزدیک کدام استراتژی مؤثر برای مبارزه بر ضد مواد مخدر ندارند. طالبان مسلح در افغانستان از کشت کوکنار مستقیما منفعت می برند. بر اساس تخمین بعضی از ادارات امریکایی، طالبان از راه قاچاق مواد مخدر، اختطاف مردم و فعالیت های مشابه سالانه از 100 تا 400 میلیون دلار به دست می آورند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in old days. Ciao, Chris.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. آدرس ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و توییتر همچنان دنبال می‌توانید. و حالا هم گزارش‌های از جهان. وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت از ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی به قاهره پایتخت مصر رسیده است. حالا حدود 10 کشور منطقه حمایتشان را از مبارزه تحت رهبری آمریکا با این گروه اعلام کردند. انتظار می‌رود جان کری با رئیس جمهور مصر و رئیس اتحادیه عرب در قاهره دیدار کند. در این مورد جاوید نعیمی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
دیدار امروز با مقام‌های مصری آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه به حساب می‌آید. جان کری در چند روز گذشته به عراق، اردن، عربستان سعودی و ترکیه رفت و حمایت این کشورها را در مبارزه با گروه دولت اسلامی که در عراق و سوریه مستقر است کسب کرد. آقای کری می‌گوید ائتلاف ایجاد شده فراتر از منطقه بوده و حالا نقش بین‌المللی را به خود گرفته است. من راحت هستم که این ائتلاف با کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی یک ائتلاف فراگیر است. دیگرها به هر جنبه مختلف از استراتژی رئیس جمهور اوباما حمایت کرده و نیاز به تضعیف و تخریب گروه دولت اسلامی را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که پیش از وقت است تا پیش بینی شود که هر کشور شریک در این ائتلاف چه اقدام‌های جداگانه را اتخاذ خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی پذیرفتند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی سهم خواهند گرفت. جان کری میگوید شرکت ایران در کنفرانس پاریس که به تاریخ 15 سپتامبر برای هماهنگی مبارزه با گروه‌های تندرو در عراق برگزار می‌شود مناسب و بجا نخواهد بود. پیش از این فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه در دیدارش از بغداد گفته بود که کشورش حاضر است تا کمک‌های بیشتر نظامی را در اختیار نیروهای عراقی در مبارزه‌شان با گروه دولت اسلامی قرار دهد. تا حالا فرانسه با عراق تجهیزات نظامی و وسایل بشری را کمک کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش پیشین در حال حاضر با نیروهای عراقی و سوریه درگیر جنگ است. با آنکه ایالات متحده برای مبارزه با جنگجویان این گروه در عراق هر گونه تعهد کرده است، اما برای سوریه که واشنگتن مخالف رژیم آن به حساب می آید برنامه و پلان را تا حالا اعلان نکرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. صدر اعظم اوکراین میگوید که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تخریب اوکراین به عنوان یک کشور مستقل است. آرسن یاتسینوک امروز در کنفرانس اعضای پارلمان و تجاران غربی و اوکراینی در کیف صحبت میکرد، پوتین را متهم کرد که وی برای احیای اتحاد جماهیر شوروی تلاش میورزد. تفصیل گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروخ پیشکش میکند.
صدر اعظم اوکراین میگوید که هدف رئیس جمهور روسیه تسخیر کامل اوکراین است. به گفته وی پوتین میخواهد که اوکراین را من حیث یک کشور مستقل حذف کند. آرسن یاتسنیوک امروز در یک نشستی که به اشتراک قانونگذاران و تجاران غربی و اوکراینی در کیف برگزار شده بود به این مسئله اشاره کرد.
این برای من واضح است که در نهایت هدف رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چی است. هدف وی تنها تصرف دونسک و لوهانسک نیست، بلکه هدفش تسخیر کامل اوکراین می باشد. وی با این اندیشه که اوکراین بخشی از خانواده بزرگ اتحاد اروپا باشد کنار آمده نمی تواند. وی می خواهد که اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند.
صدر اعظم اوکراین گفت با وجود آتش بس میان قوای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه برای ختم درگیری 5 ماهه در شرق اوکراین، این کشور هنوز هم با وضعیت جنگی روبرو بوده و متجاوز اصلی فدراسیون روسیه است. وی افزود که پوتین خواهان یک منازعه منجمد دیگر در شرق اوکراین است. یاتسنیوک توافق آتش بس را که به تاریخ 5 سپتامبر حاصل شد نخستین گام در راستای توقف قتل عام توصیف کرد. صدر اعظم اوکراین میگوید که روسیه یک تهدید برای نظم جهانی و امنیت تمام اروپا است. آرسن یاتسنیوک در پاسخ به سؤال در مورد عضویت اوکراین در ناتو گفت درک میکند که این پیمان هنوز آمادگی ندارد که برای این کشور اجازه کسب عضویتش را بدهد، اما وی افزود که ناتو در این وضعیت یگانه وسیله برای حفاظت اوکراین است. صدر اعظم اوکراین میگوید که موج تازه از تحریم های اقتصادی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر روسیه به خاطر نقش آن کشور در نارامی های اوکراین وضع شده اند، تهدید عمده را متوجه اقتصاد روسیه نموده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودید. ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو میکنم. خدا نگهدار شما.